اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در جلسه 28 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان هست. الحمدلله، خدای متعال رو شاکریم و ممنون مولا و آقامون امام زمان علیه السلام هستیم که به ما عنایت کرده اند تا در مباحثی که به نظر می رسید می تواند ما را در مطالب معرفتی پیش ببره و آگاه تر بکنه، گفتگوها و مباحثاتی داشته باشیم. من این جمله رو به خودم بارها یادآوری کرده و می کنم و بزرگواران رو هم متذکر این جمله می نمایم که در صفحه 48 کتاب وجدان آمده است. و یکی از عللی که در این جلسه هم شما رو به این مطلب توجه می دهم این است که بدانید جمله‌ای که عرض می کنم که ما داریم با هم می کوشیم تا نسبت به مطالب فهم بهتری پیدا کنیم تعارف نمی کنم، آنچنان که در این صفحه ذکر شده آمده است این جمله جمله مهمی است. کسانی که به این مرتبه یعنی خلع بدن نرسیدند اساساً نمی توانند بر مسند تعلیم بنشینند، زیرا کسی که می خواهد شیئی را عطا کند باید واجد آن باشد، بلکه باید این توانایی را داشته باشد که بتواند متعلم را به این توانایی برساند. تا نفس آن متعلم به مرحله اطمینان از آن چه می‌داند برسد. اگر معلم به این مقام نرسیده یا نمی‌تواند متعلم را به مقام بالاتر برساند، حق تعلیم ندارد، زیرا نمی تواند در جان متعلم ایجاد اطمینان کند. خب، بنده که از احوال خودم خبر دارم، بنابراین طبق این جمله که البته روایت نیست ولی یک تذکر اخلاقی قابل فهم و قابل اثبات است، نمی توانم خودم رو در مرتبه قرار بدهم که بخواهم چیزی رو به بزرگواران بیاموزم و از حقایق عالم خبری را به اونها منتقل کنم. من خودم در دسترسی به این حقایق حتما و قطعا از همه شما عقبتر هستم، اما علاقه دارم که بکوشم و بیابم. و حال که در میان این همه اندیشه ها و نظرات و گفتگوها و مشغله ها و عوامل حواس پرتی، عده‌ای حاضر شده اند که با این بنده کمترین همراهی بکنند برای فهم برخی مطالب و تلاش برای یافتن برخی حقایق، پس از شکر خدا و سپاس از امام زمان سلام الله علیه ممنون همراهی تک تک شما هستم و امیدوارم که خدای متعال به لطف خودش و به دستگیری خودش ما را با حقایق عالم آشناتر بفرماید و این تلاش ها و گفتگوها موجب تقرب ما به درگاه خودش و حجتش بشود انشاءالله. این تذکر رو هم قبلا دادم و هم امروز یادآوری کردم. به هر حال هر کدام از شما بزرگواران در جایگاهی قرار گرفتید که خواستید مطلبی رو برای دیگران روشن بکنید، بر اساس همین ادبیات باید اول استغاثتون به خدا و حجت خدا باشه. ما بر اساس روایاتی که داریم که تلاش بکنید برای اینکه معارف ما رو به دیگران برسونید، دیگران رو با محاسن کلام ما آشنا بکنید، کمک بکنید لااقل در دام کسانی که ادعای کشف حقایق رو دارن نیفتند. اگر یک صوفی دامی پهن کرد، شما اگر نتوانستید خواهرتون یا برادرتون رو به اون جایگاهی که جایگاه حضور در منظرگاه حقایق است برسانید، لااقل تلاش کنید که در دام این صوفی نیفتد. اگر دیدید کسی اهل کتاب است، اهل مطالعه است، نتوانستید او را تشویق کنید و ترغیب کنید که کتابهایی بخواند که محتوایش صادره از وجود مقدس معصومین علیهم السلام باشد، لااقل حواستون باشه قلبش به واسطه برخی مطالعات به انحراف و کجی و شبهه نیفته. این با اینکه من خودم را فرض کنم که یه چیزی هستم و در یک جایی قرار دارم و یه چیزی یافته‌ام و میخوام با دیگران مطرح کنم و میخوام دستی از کسی بگیرم و میخوام کسی رو بالا ببرم، اصلا زهی خیال باطل راجع به امثال بنده. ولی ما باید تلاشمون رو بکنیم، راهنمای دیگران باشیم، کمکشون کنیم و هر یک نفری رو که بتوانیم از این دامها نجات بدهیم، دل امام زمان رو خوشحال کردیم. الان که ادعی دور مانده از امام زمان و معارف حق هستند، ما باید خودمون رو در جایگاه سربازی برای حضرت قلمداد کنیم که تا جای ممکن و در شرایط مقدور مراقبت کنیم از دوستداران حجت ابن الحسن سلام الله علیه، از معتقدان به ولایت اون حضرت. اما این دنیا پر است از دام ها حداقل این است که هر کدام از ما نسبت به یه فرزند، دو فرزند، هر تعداد فرزندی که داریم و همسرمون در این نقطه قرار بگیریم که پسرم، دخترم، همسرم، اگر من خودم بالا بودم، مراتبی رو طی کرده بودم، توان دستگیری از کسی داشتم، حتما دستتو می گرفتم و بالا می بردم. اما من اگر از تو پایین تر نباشم، از تو بالاتر نیستم. ولی بیا همدیگر رو یاری بکنیم، همدیگر رو متذکر بشویم به اینکه باید مسیر ولایت اهل بیت رو طی کنیم. باید بکوشیم که هر روزمون گامی به سوی حجت ابن الحسن باشه. حالا این گام گاهی در بحث‌های اعتقادی و معارفی است، گاهی در بحث‌های اخلاقی است، گاهی در عبادات است. ثمرات این جلسات باید در زندگی ما خودش رو نشون بده. اون آرامش و سکینه قلبی که شما بعد از برخی از جلسات به لطف خدا به عنایت امام زمان پیدا میکنید، این ارزش داره. شکر کنید خدا. اون رغبتی که به عمل خیر پیدا میکنید بعد از هر جلسه، این ارزش داره. شکر کنید خدا. اون تقیدی که بعد از هر جلسه برای حفظ حقوق برادر و خواهر و همسر و شاگرد و استاد و امثال اینها حفظ میکنید و به کار میبندید، اینا ارزش داره. شکر کنید خدا رو. اینا باید ثمرات جلسات باشه. جلسات برای تفکر به معنای تصور و تصدیق نیست. جلسات برای این است که ما بریم بالا، ما بریم به جهت تقرب به حجت خدا. انبانی از دانش بشویم و حرکت نکنیم، چه سود؟ هر روز علم جدیدی بیاموزیم و رشد نکنیم، چه سود؟ وقتی یک مطلبی رو متوجه شدیم در خلال مباحث جلسه که این برای سلامت نفس مفید است، من باید اونو در اون هفته به کار ببرم، نه اینکه یه هفته به کار ببرم هفته بعدش دیگه آزاد، نه، یعنی هفته بعد نکته دیگری که فهمیدم باید اون رو هم به کاربردی‌های گذشتم اضافه کنم. اگر 50 جلسه شرکت کردم، من باید 50 تا تغییر در زندگیم حاصل شده باشه، حالا یا در حیطه اعتقادات یا اخلاقیات یا وظایف و احکام. اگر من الان همون نقطه‌ای باشم که 50 جلسه قبل بودم، ذالک یوم التغابن. و اگر زمانی دیدم که برخی از کلاس‌ها و جلسات و حضور در مجالس علم که مورد توجه و تذکر اهل بیت علیهم السلام است، در من تغییری ایجاد نکرد و مرا روش نداد، باید برم به سراغ استغفار و توبه. چه کرده ام که با اینکه این جلسه 5 تا روایت شنیدم هیچ تغییری نکردم؟ این روایت ها به تعبیری هر یکیش کوهی رو باید جابجا کنه. من چه کردم که تغییر نمی کنم؟ من چه کردم که جابجا نشدم؟ کجای کارو خراب کردم؟ گر نموش دزد در انبان ماست، حاصل 40 سال زحمت و جمع‌آوری و حضور در کلاس و امثال اینها کجاست؟ معلومه که یک موش دزدی در انبان ماست. بنابراین این تذکر رو مغتنم بشمارید. ما باید بیش از هر کس دیگری دلمون برای خودمون بسوزه. بیش از هر کس دیگری باید دلمون برای خودمون بسوزه. اگر کسی دلش به حال خودش بسوزد، مسیری رو طی میکنه که این مسیر او رو به سعادت برسونه. خدایا به حق امام زمان دست ما رو بگیر، ما رو به اون مسیر و جایگاهی که مورد رضای خودت هست پیش ببر. ما رو صابر در تحمل سختی ها و دشواری های این مسیر قرار بده. دنیا بدون دردسر و زحمت و گرفتاری و مشکل و تنش و اینها نیست، ولی همین دنیای پرتنش سلمانها ازش سر بلند کردند، ابوذرها سر ازش بلند کردند، مقدادها سر ازش بلند کردند، اصحاب سید الشهدا سر از میان این همه فراز و نشیب‌های دنیا بلند کردند. سفرای امام زمان از همین مردمند، از همین دنیایند، ولی توانستند به اون مراحل و مراتب برسند. ما نمیتونیم، اگر بگیم نمیتوانیم که بالا برویم، میریم تو فضای جب. چرا نمیتونیم؟ خدا نمیذاره؟ خدا که شما را فهم و عقل داد، درک داد، امکاناتی داد، فرصتهایی فراهم کرد که شما به حقایق نزدیک بشید، حقایقی رو بیابید، شما رو راهنمایی کرد، مسیر رو براتون روشن کرد، مثل این فرودگاه‌های صحرایی که درست میکنن برای اینکه هواپیماها مثلا بنشینند یا بلند شن. دور این فرودگاه صحرایی را چراغ نصب کردند، راه رو برای شما هموار کردند، چوب و سنگ و موانع رو برای شما برطرف کردن. حواسمون نبوده ها، ولی همه این کارا رو کردن. عالم کون و مکان به اصطلاح همه عوالم جوری تنظیم شده که من و شما الان بتوانیم در آرامشی نسبی، دنیا آرامش نداره، در آرامشی نسبی بنشینیم و به خودمون، به نفسمون، به یافتهامون، به وجدانیاتمون، به حقایق این عالم توجه کنیم. دیگه بهتر از این میخواستیم؟ الان بعضیا مثلا تو بیمارستان باید بالا سر مریضشون باشن، بعضیا تو بیمارستان دارن از درد به خودشون میپیچن، بعضیا به خاطر زحمت‌ها و اذیت‌هایی که مثلا یه همسایه‌ای یه کسی داره الان تو دادگاه هم. همه چی فراهم شده که الان من و شما با آرامش بنشینیم و به این مطالب بیاندیشیم، فکر کنیم، گفتگو کنیم، با هم تبادل نظر بکنیم. دیگه خدا چجوری منو در یه شرایطی قرار بدهد که بشود چنین فرصتی رو پیدا بکنه؟ همه این امکانات رو فراهم کرد. باند فرودگاه آماده است، چراغ‌های روشن کننده مسیر آماده است، توان به شما داده شده، قدرت به شما داده شده، فقط میخواد که حرکت کنی. خدا حفظ کنه. یکی از علمایی که از مباحث اخلاقیشون زمانی استفاده میکردن بیشتر میفرمودن که فقط یه تصمیم میخواد، یه تصمیم، یک تصمیم است که همه چیز رو تغییر میده. خب برویم سراغ متن کتاب. بزرگواران بفرمایید که در چه صفحه‌ای هستیم، چه باید بخوانیم و چه باید بپرسیم.
استاد ببخشید.
بله.
صفحه 60 کتاب.
بله.
رسیدیم به مبنای کنه در جزوات مرحوم استاد.
بله.
تا ابتدای این قسمت.
بسیار عالی. باریکالله به کسانی که حواسشون هست. زحمتتون نیست خودتون، چون کیفیت صداتون هم خوب بود و مشکلی نبود، همین قسمت رو برای ما بخوانید.
بله چشم. همینجا لازم است توضیحی درباره کلمه کن داده شود. گاه تصور ما از کلمه کن باق به حقیقت یک شی است، یعنی آن ته ته حقیقت یک شی. این معنای کن در زبان فارسی متداول است. شاعر گوید: به عقل حکیم تا کی به فکرت این ره نمی شود تی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قهر دریا. در حالی که در زبان عربی کنه به معنای خود است و ارتباطی با حقیقت شیء ندارد. مثلا کنه یعنی ابزار، یعنی خود این ابزار، نه شکل و صورت و نه ذات و حقیقت و هویت آن. یعنی این که نه فکر و خیال میکنم و نه دچار توهم شدم، اما به این معنا نیست که به حقیقت و حق آن رسیدم. عبارت به کنه تشنگی رسیدم یعنی به خود تشنگی رسیدم، نه حقیقت تشنگی و نه تصور و توهم تشنگی. یکی از مواردی که بدفهمی شده همین کلمه کن هست که برخی آن را معادل ذات و حقیقت شیء میگیرم، در حالی که استاد در 99% موارد از کن به معنای خود استعمال کردن. در روایت کنهو تفریق بینهو و بین خلقه نیز منظور این است که میان ما و خدا، این چه کلمه استاد؟
بینونت.
بینونت است. انسان از خدا جداست و خدا هم از انسان جداست، وگرنه ما ادعای شناخت حقیقت ذات خدا نداریم که برویم و به خدا برسیم.
بسیار عالی. بله، این تعبیر روایت البته ما در جاهای دیگه هم با این عبارت کن برخورد میکنیم، منتها در این روایت که ایشون هم مثال آوردن اینجا این بدفهمی ایجاد می شود که مثلا حضرت فرمودن کنهو تفریق بینهو و بین خلقه، بعد افراد میگن که پس اینجا منظور از کن حقیقت و ذات خدای متعال است، پس ما در اون حقیقت ذات خدا یک فرقی با خدا داریم. که حالا این تو بحثای عرفانی اگر کسی بخواد از روایت به عنوان ابزاری برای اثبات حرفای غلط خودش استفاده کنه، اینجا موقعیتش میشه. چجوری میگه این کن یعنی ما حقیقت ذات، در حالی که اصلا در زبان عربی کن یعنی خودش، خود خدا با خلقش بینونت داره. بینونت یعنی چی؟ بینونت یعنی کاملا از هم جدا، هیچ نقطه شباهتی با هم دیگه نداره، هیچ نقطه‌ای که شبیه باشند و با هم دیگه ارتباطی داشته باشن ندارن. یادتونه ما گفتیم در نظام‌های منطقی اشیا نسبت به هم 4 حالت داره. یکی تساوی بود، تطابق بود. شما مثلا میفرمایید عنب و انگور دوتا یکیه، این دوتا کاملا بر هم منطبقه، دوتا اسمه ولی دوتاش یکی، یه حقیقت. یه حالت عموم و خصوص مطلق دارن، تهران و ایران نسبتش عموم و خصوص مطلق، آمل با ایران نسبتش عموم خصوص مطلقه، یعنی ایران در درون خودش آمولو داره، بابلو داره، بابلسرو داره، تهرانو داره، زابلو داره. یک حالت عموم خصوص منوجه بود، یعنی در یه مواردی به هم شباهت دارن، در یه مواردی با هم شباهت ندارن. مثلا یه نفری در کتابش بخشی از یک کتاب دیگر رو هم می آورد، اون یکی کتابم در خودش بخشی از مطالب این کتاب رو می آورد. اینا یه مطالبی دارن که با هم فرق میکنه، یه مطالبی دارن که این هم دیگه است. مثلا دو نفر کتاب توحید می نویسن، توش 5 تا 10 تا روایت توحیدی را می آورند از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. این دوتا کتاب محتواش با هم چه نسبتی دارن؟ عموم و خصوص منوج هست، به یه وجوهی اینها مشترکات دارن، در یک قسمت هایی هم نه، او مطالب دیگه نوشته، اینجا هم یه مطالب دیگه نوشته. این عموم و خصوص منوج هم میتواند خیلی به سمت اون تساوی نزدیک بشه، میشود که خیلی هم کم باشه. حالت چهارم حالت بینونته، اصلا یه چیز و یه چیز دیگه. ما به عنوان مخلوق با خدا بینونت داریم، هیچ نقطه مشترکی نداریم. و این جمله ساده قابل درک برای شما بزرگواران و شنوندگان این سخن به حدی برای عده‌ای غامض است که اوه اصلا نه متوجه بخوان بشن یا نشن، اصلا قبول نمیکنه. وقت اگر خاطرتون باشه تو اون فایلی که از مرحوم سید رضی شیرازی پخش کردیم، ایشون گفت اگه سنخیت نباشد چنین و چنان. سنخیت یعنی چی؟ یعنی بینونت وجود نداره. وقتی شما میگید از یه سنخن، یعنی یه جایی باید نقطه مشترک داشته باشن دیگه. بنابراین با اون ادبیات می شود عموم و خصوص منوج. با ادبیات عرفانی ما و خدا عموم و خصوص مطلقیم، ما تو دل خداییم، ما خودمون خداییم، منتها این قسمت این خدا رو دورش دایره کشیدن، گفتن این خداست ولی اسمش خردمنده، این خداست ولی اسمش مثلا ذاکریه، این خداست ولی اسمش چیه، این خداست ولی میزه، این خداست ولی فلان حیوانه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. برکت سوال سرکار خانم ما خود این بحث رو که شاید قبلا اشاره کردیم توضیح مفصل دادیم. اجازه می‌فرمایید که وارد گفتار چهارم بشویم؟ خب، در گفتار چهارم،
ببخشید استاد،
بفهم،
من میتونم یه چند تا سوال از جلسه قبل بپرسم تا وارد گفتار جدید نشدیم؟
تونستنش میتونید، ولی چون ممکن است سوالات باعث بشه که ما نتونیم بحث جدیدی رو با هم بخونیم، از شما اجازه میخوام یه خورده ما از متن کتاب بخونیم، اگرم بعضی قسمتاش ممکنه پاسخ به سوال شما در توضیحات ما یا نوشته باشه حاصل شد که الحمدلله، اگه نه بعد یه قسمتی رو بعدش اختصاص بدیم به اینکه شما یا هر کسی دیگری از مطالب قبل سوال داریم بفرمایید. خب سرکار خانم، خودتون اگر امکان داره براتون مراتب وجدان رو یه خورده برام بخونین ببینیم که میتونیم بفهمیم یا نه.
مراتب وجدان. در جلسات قبل گفته شد که وجدان مراتب مختلف دارد. مرتبه متعالی آن متوقف بر انخلاء است که شهود حقایق اشیاء است. مرتبه پایین‌تری هم هست که وجدان‌های روزمره ماست. ما به نور عقل وجدان حسی می‌کنیم، مثل دیدن اشیاء یا چشیدن خوراکی‌ها و غیره. حال این سوال مطرح می‌شود که یافتن خود و مصنوعیت خود در کدام مرتبه وجدان است؟ آیا وجدان حسی است یا یافتن خود شبیه علم حضوری فلسفه نیست؟
آیا یافتن خود شبیه علم حضوری فلسفه نیست؟ خب؟
در پاسخ میگوییم هر وجدانی سه رکن دارد: وجدان کننده، وجدان شونده و روند وجدان. آنچه وجدان می شود می تواند امور مختلفی باشد. روند وجدان هم به نور عقل صورت می گیرد. در مورد امور وجدان شده که به نور عقل صورت می گیرد، این وجدان از دریچه های مختلف واقع می شود. امور حسی از طریق حس وجدان می شود. جسم ما و به تبع آن حس ما که بخشی از جسم ماست مالک نور عقل است. مثلا حس چشایی که مالک نور عقل است یا به عبارت دیگر حسی که عاقل است مزه غذا را می‌یابد. در واقع ما سه جزئی هستیم، جسم مالک روح حیوانی است و هر دو مالک نور عقل هستند. این مجموعه ستایی است که دنیا را کشف می کند. هر سه با هم این کار را انجام می دهند. یک ترکیب به هم عجین شده یک پیچیده. به تعبیر معارفی، من به حسم، حسی که مالک نور عقل است، من زیسیب را می فهمم. دو، مرحله بالاتر، وجدان حسن و قرب هست که امری عقلی. آیا وجدان حسن و قرب در مرتبه مخصوصات یا مرتبه بالاتر از مخصوصات؟ اگر امر وجدان شدنی در رتبه عقل باشد، آن را به خود عقل می‌یابم، زیرا یک امر متعالی است که در سطح خود عقل است. البته اینها در سطح اولیه است. سه، در مورد وجدان نفس ابتدا باید دید منظور از نفس چیست. آیا منظور همون حقیقت خود است یا آن چیزی است که اکنون من و شما هستیم، یعنی ترکیبی از جسم و روح و عقل که جهان را کشف می‌کند؟
بله.
بخونم.
بله، تا پایان صفحه 63 بخونم.
در مورد نفس به معنای خودی که اکنون هستیم که مجموعه از جسم و روح است، شناخت شما از من این است که حرفهای مرا می شنوید و یا خود مرا می بینید. موجود زنده که جسمی دارد و روحی و کارهایی می کند که اسمش من است. این یک سطح از شناخت است. اما گاهی نظر به ماهیت موجوده می کنیم. آنچه که
لب ماست
ماهیتی که من به آن موجود هستم و این ویژگی ها جسم برو و غیره به دنبالش آمده است. کشف ماهیت به این معنا که حقیقت انسان و ماهیت انسان است در مرتبه نور عقل است و به انخلاء از بدن نیاز دارد، یا ممکن است آن را در اضطرابات شدید وجدان کرد. بنابراین کشف این ماهیت متعالی تر و بالاتر از نفسی است که در معنای اول نفس گفته شد که مجموعه ای از بدن و روح و غیره است.
بسیار عالی، خیلی ممنون. الحمدلله که نه بالاخره کلمات بعضیاش واژه های جدیده، بعضیاش نیاز به خوانش های قبلی داره. ما همونقدر که شما انقدر مسلط میخونین ممنونیم. خب میریم ابتدای متن ببینیم که همونجوری که خودکارم دستون هست که یه جایشو علامت بزنین، اونایی هم که خیلی تمیزن که مداد و پاکون و اینا دم دستشونه، ببینیم اینجا چی گفت. خیلی مطلب و روان و روشن و خوب گفت. اینجا داره میگه که مراتب وجدان یک امری است که روشنه، یعنی بسیاری از امور مرتبه بندیه. فهمیدن یه مطلب مراتبی داره، آدم یه بار دو بار میخونه بهتر میفهمه. شادی مراتبی داره، گاهی آدم شادتره گاهی شادیش کمتره. وجدان هم مثل اینا مراتب مختلف داره. اون مرتبه عالی وجدان که قبلا هم بهش اشاره کرده بود متوقف بر انخلاء است که شهود حقایق اشیاء، یعنی اونجایی که من بتوانم با یک قدرت روحی که خدا به من عنایت میکند به مرتبه‌ای برسم که واقعا حقایق اشیاء بر من آشکار بشه. انخلاء هم قبلا عرض کرده ایم از ریشه خلعه، خلع کردن یعنی چی؟
تخلیه کردن از کن،
خلع میکنند یه نفری رو از یه مقامی، خلع میکنند
بلکه ناکردن، خالی کردن.
این مرتبه یعنی به اصطلاح روح از بدن فاصله می گیرد بدن از روح خالی می شود و روح از پیوستگی و اون عجین بودن خیلی خیلی زیاد نسبت به بدن فاصله می گیرد و این باعث می شود که با این قدرت روحانی حقایق اشیا بر افراد آشکار بشه. یا آقا این مرتبه متعالی، بعدم اینم از افراد نخواستند، یعنی دستوری داده نشده که آی مردم برید دنبال انخلاق و این حرفا. اگرم کسی دوست نداشت تو این مرتبه ها برودم هیچ اشکالی نداره، لزومی هم نداره آدم به حقایق اشیا برسه. خب این یه مرتبه. بعد ایشون میگه که مرتبه پایین تر هم هست. بله، همون جوری که اگه یادتون باشه ما تو جلسات ابتدایی وجدان مثال میزدیم، وجدان های حسی رو میگفتیم که برای هممون هم قابل درک بود. خب من این گرما را وجدان میکنم واقعا، این حرارت رو واقعا وجدان میکنم. یادتونه دیگه تو مثالایی که میرفتیم و ظرف برمیداشتیم و اینا، و یه بارم دست من سوخته بود گفتم نه منم وجدان کردم سوختنو. میگه خب حالا بیاین با هم بررسی کنیم. این که من بیابم مصنوعیت خودم را و بیابم نفسم را و بیابم حقیقت خودم را، این تو کدوم مرتبه؟ من در واقع دارم خیلی در حد به اصطلاح فهم خودم همین متن رو یه خورده با یه دو سه تا جمله بالا پایین دارم همینو میگم ها. یعنی به نظر من متن خیلی گویا و خوبه، تا یه خورده دارم بستش میدم که اون تلاشی که میخوام بکنم برای اینکه مفاهمه صورت بگیره بهتر حاصل بشه. میگه آیا این یافتن خود شبیه علم حضوری فلسفه نیست؟ تو فلسفه علم حضوری چه معنایی داشت یادتونه؟
اینکه بدون هیچ واسطه‌ای، نیاز به واسطه‌ای نداشت دیگه، ما بدون هیچ واسطه‌ای اون شیء رو درک کنیم.
حالا این تعبیرتون درسته، یه خورده مثلا شاید یه جملات ظریف‌تر و دقیق‌تری هم بشود گفت، ولی خود اون شی نزد من حاضر باشد. خب میگه آیا این که ما داریم میگیم معرفت نفس و معرفت طور مصنوعیت و امثال اینها، آیا این ما همونو داریم میگیم یا یه فرقی میکنه؟ فعلا سوال ایجاد کرد. الان اینجا تفاوتش با علم حضوری فلسفه رو چیزی بیان نکرد. خب این مرحله که روشن، یا هر وجدانی سه تا رکن داره: وجدان کننده، وجدان شونده و روند وجدان. با این ادبیات شما به من بگید که علم نسبت به یک چیزی رکناش چیه؟ من میخوام به یه چیزی علم پیدا کنم، با این مثال و نمونهی که جلو چشمتونه راجع به وجدان، علم به اون چیز چه رکن داره؟
ببخشید فکر کنم اینطوری میشه که خود اون چیز اون شیء باشه، روشی که ما بهش علم، یعنی روشی که ما میخوایم بشناسیمش میشه، و اینکه من ذهن من میشه در مورد اشیا.
یه خود از الگو کم استفاده کردین، از این الگویی که مقابل چشمتونه استفاده بکنین بیشتر.
دان کننده خودم هم، یعنی ذهنم
چقدر. نه کلمه رو تغییر بدین. ببینین یه چیزی رو میخوام نسبت بهش علم پیدا کنم. خب من یک رکنی هستم که میخواهم واجد علم شدم، من میخوام علم پیدا کنم. یه چیزی هست که میخوام نسبت به اون علم پیدا کنم، پس اون میشود یک حقیقت بیرونی، یه معلومی هست، من میشم کسی که میخواد عالم بشه. یه چیزی هست که میخوام نسبت به اون علم پیدا کنم. خب سومیش چی میشه؟ سومیش در بحث علم به عنوان الگو داریم میگیم، چون این خودش یه بحث خیلی جالبیه. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در جلسه 15 مجموع مباحث معاد اینو گفته باشیم، اگر اشتباه نکنم. اگرم اشتباه بکنم تو جلسه 15 قطره از دریای معارف رضوی شاید گفته باشیم. اون 15ش تو ذهنم مونده، حالا یکی دو تا قبلترش هم ممکن توضیح داده باشیم. سومی اون نور روشن کننده است که باعث می شود یه چیزی نزد من روشن و آشکار بشه، که اونجا یه بحثای خیلی جالبی هست. اون نور رو من عالم دارم؟ نه. اون نور رو این شی یا موضوع معلوم به چیزی که میخوام بهش علم پیدا بکنم داره؟ نه. اون علم از اون نور از کجاست؟ شما بگید.
از جانب خدای متعال. سلام علیکم.
سلام علیکم. این میشود که من تاریک در شناخت شی یا موضوعی که از پیش خودش که نور نداره، که در شناخت موضوع تاریک نیازمنده به یک نور روشنگرم. البته یه مرحله دیگه هم تو اون علمه هست، نمیخوام الان همه جزئیات شد. من نیازمنده به یه چیزی هستم که بتونم من تاریک این چیز تاریک را بهش علم پیدا کنم، یه نوری میخوام. ببین خانم اکبر نیا، شما میگی من این چراغ را دیدم، این ماشین را دیدم، این مسیر را رفتم، این دفتر را دیدم. وقتی آدم توجه به این حقایق نداره احساس میکنه خودش داره میبینه و میره و اصلا غیر عادی هم نیست. و مگه میشه مثلا یه نفر، خب الان وقتی یه تیر چراغ و هم میبینن دیگه، وقتی یه ماشین هم میبینن دیگه. ولی وقتی شما با تأمل بعد از جلسه 28 کلاس وجدان وارد خیابان میشوی یا میخوای تو خونه گشتی بزنی، همین اسبابازی و دفتر و مدار رنگی زینب خانم که نگاه میکنی، میگی که ببین من که روشنگری ندارم، من یه جسمم، یه سری شبکه های عصبی دیداری هم، یه سری گوشت و پوست و ماهیچه و استخونم، من نوری که ندارم، مغزم هم که همش یه بالاخره جسم مادیه که پر از درش شبکه های عصبیه. خب این که نور نبود، این دفترم که خودش نور نیست، دفتر یه شیه. پس چه چیزی من رو نسبت به این که این یک دفتر است عالم می کند؟ من عالمم، اون معلومه، این وسط چه اتفاقی می افته؟ شما متذکر می شوی که ببین تو دیدن یه دفتر و فهم این که این اسمش دفتر این مداده، خدا اونجام هست، خدا اونجام هست. این خدا خدا و توسل و توجه و کوچکی در برابر خدای متعال باید از برکات این جلسات باشه. حالا این یه نکته یا من از این عبور میکنم، اما اون نوری که او عنایت میکند باعث میشه من صف قبلی رو میفهمم، صف بعدی رو نمیفهمم. اون نوره همیشه باید دستم و ذکرم و چشمم به لطف خدا باشه. آی خدای خوب مهرب، آی خدای خوب مهرب. اصلا ادبیاتی نداریم که مراجعه به خدا متعال با زبان خودمون حرف بزنیم. ما باید مراجعه کنیم، دعاها ببینیم راجع به خدا چه میگوید، ما هم اونا رو بخونیم. ولی به عنوان یک آدم ساده بسیطی در حد فهم خودم، من باید به خودم اینو گوشزد کنم که بیچاره ببین تو برای شناختن یه دونه مداد لنگ نوری هستی که او به تو عنایت بکنه. چیه گردن کشی میکنی؟ من اینجور به نظرم میرسد. خانم رحمانی همینو برای نوتون و نوه بزرگتون میتونید بیان کنید. حقیقت تو که نور نیست، توی آدم حقیقتت که نور نیست، مخلوق نورانی نیستی که. حقیقت این مداد و لیوان که نور نیست. با این ادبیات که داریم الان میگیم، من نرفتم تو بحث خلقت ها که اون بعضی از اون جزئیات و مطالب ویژه رو اونجا بخوام بگیم، نه، همین که الان داریم صحبت میکنم، چی این لیوان رو برای تو روشن کرد که فهمیدی این لیوانه؟ خدا. خدا روشن کرد. بعد تو میگی که فلانی میتونه ما رو پولدار کنه، میگی یه شوهری که مثلا با ماشین اینجوری بیاد حتما ما رو عاقبت به خیر میکنه، یه عروسی که اینجوری باشه حتما مثلا ما رو زیر و رو میکنه. بنده خدا تو برای فهمیدن اینکه این اسمش لیوانه لنگ خدایی، بعد فکر میکنی که یک تاریکی و ظلمت دیگری مثل خودت زندگی تو رو بالا میبره و روشن میکنه، اونم تاریکه، تو هم تاریکی، و به میزان تقربت به درگاه خدا و حجت خدا نور میگیری. حالا عبارات بعضی از ادعیه رو نگاه کنید. خدایا اگر تو بخوای به کسی عزت بدی، عالم و آدم جمع بشه نمیتونه در مقابل تو بایسته، تو عزت میدی. اگر یه شوهری، یه همسری، یه پسری، یه دوستی خواست تو رو در تاریکی فرو ببره، ولی تو با خدای خودت متصل شدی و از خدا استمداد جستی، او که هیچی، هفت جد و آبادش هم جمع بشن نمیتونن تو رو به سمت تاریکی ببرن، تو راضیه به رضای خدا باش و متصل. ببین وظیفت رو باید راجع به خدا انجام بدی تا نشون بدی که متصلی. خدا الان به چی راضی؟ من الان چیکار کنم؟ وظیفت رو انجام بده، کارو بهش بسپر. طلبکار نباش ولی کارو بهش بسپر. او بخواهد تو را عزیز کند، هزاران نفر بخوان تو را ذلیل کنند نمیتونه. او بخواهد زندگی تو رو به نحوی سامان بده که همه حسرتش رو بخورن، هزاران نفر تلاش کنن نمیتونن تو رو از اون موقعیت جدا کنن. ما توحید حقیقی به بچه‌مون یاد ندادیم که فکر میکنه بالا پایین کردن آب و بعضی از خطاهای مالی و ارتباطی و اینا میتونه او رو به جایی برسونه. تقصیر منه، تقصیر من. حالا که بگی تقصیر منه، خب یعنی دیگه حالا هیچ کاری نمیشه کرد؟ نه، دنیایی که شما میتوانید تلاش کنید، البته هرچه به خدا هم التماس بکنید و زاری بکنید و اهل سحر باشید و خلاصه دعا و زیارت عاشورا و بله خدا لطف میکنه، میشه آدم گذشته رو جبران کنه، تغییراتی بده. ولی اوناییتون که بچه های کوچیک دارید بیشتر به این مطلب توجه کنید که الان اگر من توحید حقیقی رو یاد بدم، اون لنگ اون یکی که ماشینش اینجوریه چجوری رفته، اون یکی که خونش اینجوریه چجوری رفته نمیشه. فکر نمی کنه زن زیباتر یا شوهر زیباتر او رو خوشبخت میکنه، میره در خونه خدا، میره در خونه خدا. خدا 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 خدا. اینا خیلی حرفای مهمیه ها. گاهی اوقات آدم بشینه به خودش بگه محمد نور تو کو؟ تو نور داری؟ چی داری؟ تو چی داری؟ نگو خدا نور عقل به من داده، نگو خدا این لطف را به من کرده، نه، اونا رو خدا بهت داده. خیلی خوب، تو چی داری؟ تو که ظلمت محضی، تو که بیچاره ای. وجدان کن فقر ذاتی خودت رو. هر چی خدا بهت داده در مقام ذهن و اینکه نشستی و دل فکر میکنی به خدا برگردون، بعد ببین تهش چی میمونه، بعد ببین اونی که تهش مونده نور داره. نور داره. حتی در نظام خلقت مادی خودت تصور کن، تو چی بودی؟ اول شکلگیری وجود تو چی بوده؟ این نور داره؟ که اینجوری خود جلو خدا گردن کشی میکنی؟ تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه، جانم فدای آقا، تعجب میکنم از انسانی که اولش اونگونه است و آخرش یک مردار متعفن است، چجوری با این اعتماد به نفس و غرور در این دنیا قدم برمیداره. میگه من، آی بیچاره بنده. دعای شریف ابو حمزه رو یادتون هست دیگه، من گرسنه بودم تو سیرابم کردی، من گشنه بودم تو به من غذا دادی، من برهنه بودم تو من رو پوشاندی. هیچی نبودم بابا، همه جا گردن تو بالا گفت گرفتی، گفتی من یه چیزیم دیگه، با خدام بله، در خونه خدام بله. یا الله یا الله. یا الله. همه جا نقاب هایی زدی، دیگران فکر کنن تو یه چیزی هستی، در خونه خدا از این حرفا. باید در خونه خدا کوچکی کنی، باید اعتراف کنی که من چیزی نیستم، به همه چیز توی، باید اعتراف کنی که من هر چه دارم از توست اگر رهایم کنی، یک لحظه آنی منو رها بکنی، من در حضیض ذلت و بیچارگی. باید رفت در خونه خدا، هر جا احساس کردی که خوب الان ما رو مب نشستیم و پا رو پا انداختیم و بله راجع به این موضوع اینجوری فکر میکنیم و اونجا اینجوری نظر میدیم و ما یه چیزی هستیم، یه تحفه‌ای هستیم در این عالم، تازه معلوم نیست وقتی رفتی سر سجاده و سر بر سجده گذاشتی، معلوم نیست چقدر واقعا دلت و حقیقت وجودی تو در مقابل خدا خضوع کرده، لااقل ظاهرش خوب. کجا معلوم میشه که واقعا من در برابر خدا خاضعم؟ اونجایی که میفهمم خدا یه دستوری داده، میفهمم خدا دستور داده، بیام چش، میفهمم خدا به این مطلب راضیه، میگم انجام بده، میفهمم خدا به این مطلب رضایت نداره، ترک میکنه. اجازه بدید اینجا یک مثالی بزنم، گرچه از بحثمون دوره ولی مثال خوبیه و مبتلابه هم هست. مبتلابه. ببینید بزرگواران، من البته این ادبیات رو برای اطرافیان و خودم هم به کار برده هم گاهی، روشن کننده بوده. حالا یه وقتایی توی کلاسایی شاید هم اشاره یه وقت کرده باشه. ببینید، من اگر فهمیدم که خدای متعال یک امری رو اذن داده، یک امری رو اجازه داده، یه امری رو فرموده مانعی نیست، اگه خواستید انجام بده انجام بده، حالا اگر همسر من، فرزند من، دوست من این امر رو بد انجام داد، قواعدش رو رعایت نکرد، باید و نبایدهای لازمش رو استفاده نکرد، من باید در دلم نسبت به امر خدا ناراضی نباشم. بله، ممکنه بگم که آقا من الان از این که این آقا اینجوری عمل کرد یا اون کارو کرد ناراحتم، ولی من نسبت به امر خدا باید راضی باشم، باید تسلیم باشم. خانومهای شیعه جامعه ما باید نسبت به اصل موضوعی به نام حلیت صیغه، اصل موضوعی به نام حلیت صیغه یعنی ازدواج موقت که اذن خدای متعال است، باید راضی باشن در اون مرحله‌ای که مربوط به خداست، نه در اون مرحله‌ای که مربوط به منه یا همسرمه. خدایا تو اینجوری راضی هستی به این امر، در اصلشو دارم میگم، متوجه کنید، به این امر در اصلش تو رضایت دادی، من راضیم به رضایت. حالا اینجا دو مرحله پیش میاد. یک مرحله این است که بر اساس دیدگاه فقاهتی و نظر کارشناس دینی متدین، مثلا در این شرایط فعلی، در این فرهنگی که ما در مثلا کشور ایران داریم، این امر موجب مثلا لطمه به دین و دینداری و باورهای اعتقادی جامعه و اون خانه